ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت هم مسئله ختم همکاری های سفارت امریکا با مرکز دولتی رسانه ها در افغانستان دنبال می کنیم. گزارش مفصل را در مورد حالات در پاکستان در سال 2011 هم مشنوین. ایره هم مشنوین که ریشه های نباتات طبی و پسته از افغانستان به پاکستان قاچاق میشه. در خبرهای جهان از مراسم عزاداری کیم جونگ ایل در کوریای شمالی مشنوین و هم از انفجار شدید در میانمار. ولی نخواست همکارم احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سازشاتن از علمای افغان دیروز تی نشستی اداره استخبارات پاکستان را به سازماندهی قطعهای زنجیری در افغانستان متهم کردند. حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری استخراج و تفحص نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور را با شرکت دولتی پترولیم چین امضا کرد و یک مؤسسه جرمنی کار توزیع کمک‌های زمستانی را برای مهاجرین برگشته و بیجا شدگان در کابل آغاز کرده است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که ده‌ها هزار نفر در کره شمالی در مراسم عزاداری کیم جونگ ایل رهبر آن کشور شرکت کردند. تفصیل اخبار. صدساتن از علمای افغان دیروز در یک نشست اداره استخبارات پاکستان را به سازماندهی قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان متهم کردند. این علما دیروز در یک گرد همایی وسیع در شهر طالقان مرکز ولایت تخار گفتند که در بحران موجود در افغانستان ادارات استخباراتی برخی دیگری از کشورها نیز دخیلند. پیش از این نیز شبکه استخبارات پاکستان به دخالت در امور افغانستان دخیل دانسته شده و اخیراً رئیس جمهور کرزی پاکستان را به سبوتاژ کردن تلاش‌های صلح حکومت افغانستان متهم کرده است. حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری استخراج و تفحص نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور را با شرکت دولتی پترولیم چین امضا کرد. انتظار می‌رود ظرف دو دهه آینده میلیاردها دلار از درک این قرارداد عاید افغانستان شود. این قرارداد شامل استخراج نفت و گاز و احداث یک تصفیه خانه در ولایت‌های سرپل و فاریاب می‌شود. از مدت ده‌ها سال به این سو این نخستین بار است که دولت افغانستان و چین چنین قرارداد بین‌المللی نفت و گاز را امضا می‌کند. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان به اجتماع خبری دیروز گفت شرکت چینایی در 30 روز آینده کارشان و وسایل خود را در داخل ساحه می سازد و قرارداد امضا شده 25 سال اعتبار دارد. شهرانی افزود که 3 ساحه احتمالی استخراج نفت همه در شمال افغانستان بوده که حداقل 87 میلیون بیرل تیل خام دارد. یک مؤسسه جرمنی کار توزیع کمک‌های زمستانی را برای مهاجرین برگشته و بیجا شدگان در کابل آغاز کرده است. دکتر صدیق الله اکبرزی معاون این مؤسسه جرمنی به نام هنتر امروز به رادیو آزادی گفت این کمک‌ها شامل ترپال و کمپل است و به زودی سایر لوازم زمستانی نیز برای بیجا شدگان و مهاجرین توزیع خواهد شد. به گفته همین منبع در چهارراهی قنبر شهر کابل صدها خانواده بیجا شده از ولایت هلمند زندگی می‌کنند که آنها به کمک‌های جدی نیازمند هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را به شما خواهیم داشت. و این هم اخبار بین المللی. ده‌ها هزار نفر در کره شمالی در مراسم عزاداری کیم جونگ ایل رهبر آن کشور شرکت نمودند. مقامات ارشد حکومتی، افسران اردو و حدود 100 هزار نفر از افراد ملکی امروز در مراسم عزاداری ایل در یک میدان مرکزی پیونکانگ شرکت کردند. عزاداران که با بالاپوش‌های سیاه وطن داشتند در سرمای زمستان در میدان شهر خاموشی اختیار کرده بودند. کیم جونگ ایل پسر ایل که جانشین پدرش شده است هم در محل حضور داشت و با سخنرانی‌های مقامات که از پدرش توصیف می‌کردند گوش می‌داد. لحظات بعد صدای زنگ‌های آلارم شنیده شد که ماتم چند روزه به مناسبت مرگ کیم جونگ ایل را رسما خاتمه داد. قماندان قوای بحری ایران میگوید اگر ضرور باشد این کشور میتواند تنگی هرمز را به آسانی چون نوشیدن یک گلاس آب مسدود سازد. حبیب الله سیاری به پرستیوی تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران گفت مسدود ساختن تنگی هرمز واقعا آسان خواهد بود، ولی در حال حاضر ما ضرورت چنین کار را نمی‌بینیم. قماندان قوای بحری ایران این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که نیروهای بحری این کشور مصروف تطبیقات 10 روزه در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی تنگی هرمز هستند. تنگی هرمز یکی از معبرهای عمده کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس است. انفجار در بزرگترین شهر میانمار حداقل 17 کشته و بیش از 80 زخمی به جا گذاشت. پلیس مطمئن نیست که چه عامل باعث این انفجار در شهر یونگ شده است، ولی بر اساس گزارش‌های این انفجار در داخل و یا در نزدیکی یک ذخیره‌گاه یا انبار رخ داده است. شاهدان عینی گفتند نخست صدای انفجار بزرگ و سپس انفجارات کوچک را شنیدند. کارمندان اطفائیه برای خاموش کردن آتش ناشی از این انفجار تلاش دارند. هیئت ناظران کشورهای عربی دیروز برای دومین روز پیهم به تحقیقات خود در یک شهر ناآرام سوریه ادامه داد. اعضای این هیئت روز سه‌شنبه به شهر حمص رسیدند تا از تطبیق یک توافق صلح نظارت کنند که به هدف پایان دادن به ناآرامی‌های جاری در سوریه امضا شده است. جنرال سودانی محمد احمد مصطفی دبی که این هیئت را رهبری می‌کند گفت کدام چیزی در حمص ندیده که موجب ترس و هراس شود، ولی گروه وای به وقت و زمان بیشتر نیاز دارد تا قبل از اینکه حکم نهایی خود را صادر کند از محلات بیشتر شهر بازدید کنند. فعالان سیاسی سوریه میگویند اردوی این کشور قبل از ورود هیئت ناظران کشورهای عربی به شهر حمص شماری از تانک‌های خود را از این شهر خارج ساختند تا نشان دهند که وضعیت گویا آرام است. جنرال ادبی گفت هیئت ناظران سعی دارد اعضای خود را به شهرهای ناآرام دیگر چون حما، عدلب و درعا نیز بفرستد. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه سرکوب مرگبار تظاهرات ضد دولتی از سوی نیروهای امنیتی که از 9 ماه به این سو در سوریه ادامه دارد بیش از 5000 نفر کشته شده اند. سازمان حقوق بشر سوریه که مقریان در لندن است گفت 4 عسکر اردوی این کشور دیروز از سوی عساکر روگردان از اردو در شهر جنوبی درعا کشته شده اند. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بعد از وقفه تقریبا 3 ماه دیروز در قاهره از سر گرفته شد. او در یک موتر آمبولانس به مقر محکمه آورده شد و در تالار محکمه در بستر متحرک مریضان قرار داشت. حسنی مبارک به دست داشتن در قتل 850 نفر در تظاهرات از تظاهرات کنندگان قیام مردمی اوایل سال جاری در مصر که منجر به سقوط رژیم وی شد متهم است. حسنی مبارک با دو پسر خود علا و جمال وزیر داخله سابق حبیب عادلی و 6 تن از افسران ارشد سابق نیروهای امنیتی محاکمه می شوند. همه این متهمان دیروز به محکمه احضار شدند. حسنی مبارک 83 ساله به علت مریضی قلبی که دارد در یک شفاخانه نظامی بستر و در بازداشت به سر می برد. و خبر آخر این که به اساس یک گزارش حکومت چین نقص در دیزان و ضعف در اداره دلایلی بودند که باعث تصادم یک ریل در ماه جولای در آن کشور شدند که در آن 40 نفر کشته شد. بر اساس این گزارش 54 مقام دولتی به شمول وزیر اسبق راه‌های آهن چین مسئولیت این حادثه را به دوش دارند و در همین ارتباط چند نفر عضویتشان از حزب کمونیست چین را از دست دادند. این ریل مرمی مانند و تیز رفتار به هدف نشان دادن مهارت‌های تکنیکی چین ایجاد شده بود، ولی نواقص شرم‌آوری در آن موجود بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سفارت امریکا در کابل همکاری‌های خود با مرکز دولتی رسانه‌ها در افغانستان را قطع می‌کند. گزارش مفصل را در مورد آنچی در پاکستان در سال 2011 رخ داد هم می‌شنوید که بزرگترین آن این مسئله بود.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands.
بعض جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، بعد از او که یک مرکز دولتی رسانه ها در افغانستان نشست خبری را ایره دایر کرد که دو از نیروهای خارجی انتقاد شد، سفارت امریکا در کابل در هفته گفت که کمک های خود با این مرکز قطع می کنه و چند کارمند سفارت که با این مرکز همکاری داشتن موقتا فرا می خوانه. نیروهای ایساف بر رهبری ناتو هم گفتند که چندین نفر از مامورین خود که با این مرکز همکاری داشتن به صورت موقت فرا خوانده، ولی به هر حال سفارت امریکا و مقامات ایساف گفتند که تصمیم قطع همکاری با کمک به این مرکز کدام ربط با نشست خبری و انتقاد از نیروهای ناتو نداره. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مقامات مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان در کابل روز چهارشنبه گفتند بعد از اینکه در نشست خبری روز شنبه که در این مرکز دایر گردید از نیروهای خارجی به خاطر تلفات ملکی انتقاد شد، سفارت آمریکا در کابل در این هفته گفت که کمک و همکاری خود با این مرکز را قطع می‌کند. عزت‌الله صافی، معاون رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، گفت بعد از نشست خبری گفته شد که سفارت آمریکا در مورد همکاری خود با این مرکز تجدید نظر می‌کند. یک کمیسیون تحقیقاتی که از سوی دولت گماشته شده در نشست خبری روز شنبه گذشته در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت از عساکر ناتو به خاطر آنچه که او را قتل بی‌موجب ده‌ها نفر ملکی خواند انتقاد کرد. اعضای کمیسیون تحقیقاتی عساکر خارجی را بی‌رحم خوانده مورد انتقاد قرار دادند، ولی گاوین سندوال سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفت که قطع کمک‌ها با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت کدام ارتباط به انتقاد از نیروهای خارجی ندارد. او گفت فیصله آغاز گذار و انتقال از مدت ها قبل زیر غور بود و به صورت تصادفی با نشست خبری سر خورد. گاوین سندوال افزود که سفارت آمریکا شماری از مامورین خود را که با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان همکاری داشتند به صورت موقت فرا خوانده و درباره کمک‌های خود با این مرکز تجدید نظر کرده همکاری خود را ارزیابی می‌کند. او گفت سفارت آمریکا با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت که 4 سال قبل تأسیس شده تا حال 9 میلیون دلار کمک کرده است. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بر علاوه تدویر نشست‌های خبری، رسانه‌های مختلف را برای دولت نظارت می‌کند و مقامات دولتی را در امور رسانه‌ها آموزش می‌دهد. یک مقام نیروهای ایساف بر رهبری ناتو به نام گاری کولب هم گفت که کمتر از 10 کارمند خود را که با این مرکز همکاری داشتند به صورت موقت فرا خوانده و هدف این است که مرکز مذکور خودکفا ساخته شود. او افزود که اقدام فرا خواندن مأمورین واکنش در برابر نشست خبری اخیر نبوده، چون قبلا هم در چندین مورد از نیروهای ایساف انتقاد شده است. تلفات ملکی از سوی نیروهای ناتو به موضوع حساس و یک منبع تنش‌ها میان رئیس جمهور افغانستان و حامیان غربی وی تبدیل شده است. عزت‌الله صافی، معاون رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، میگوید اگر کمک‌های مالی سفارت آمریکا قطع هم شوند، این مرکز به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
After a firefight,
جهان در سال 2011 فقط از رادیو آزادی.
هشت سال پیش از امروز لوی جرگی قانون اساسی افغانستان، قانون اساسی جدید کشور را تصویب کرد. در قانون احکام واضح در مورد حکومتداری، حقوق بشر و برخی از مسائل دیگر وجود دارد. در او وقت توقع می رفت تا قانون اساسی افغانستان به حیث یک وثیقه ملی از طرف حکومت کشور تطبیق شود. اما کارشناسا و مردم عام افغانستان به این باور هستند که در زمینه اجرای قانون اساسی در افغانستان توجه لازم صورت نگرفته. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که 8 سال از تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان می گذارد، برخی از کارشناسان و مردم عام بدین نظرند که این قانون در بخش‌های سیاسی و اجتماعی به صورت درستان تطبیق نشده است. نصرالله سنگزی، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از مشکلات در داخل حکومت سبب شده است تا این قانون به طور درستان تطبیق نگردد.
مثلا قانون اساسی افغانستان که 162 ماده داره که باید انتظار نداشته باشیم که بزرگترین فرصت باید اجرا شود. ثانیا، عوامل متعدد دیگه وجود داره که باعث تطبیق بعضی از مواد قانون اساسی در افغانستان شده که نداشتن ظرفیت یک موضوع هست. مسئله ای که از طریق خود دولت صورت نگرفته، در خود دولت متاسفانه کمبودی ها وجود داشته، و مسئله دیگه ای است که عدم آگاهی مردم با قانون مشکل دیگه است. عدم امنیت مشکل دیگه است که فرارای عدم تطبیق قانون بوده.
تلاش کردیم تا در مورد مشکلات و موانع در برابر تطبیق نشدن قانون اساسی نظر مقام های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر مسئولین این کمیسیون حاضر به گفتگو با ما نشدند. از سوی دیگر برخی از مردم در افغانستان مسئولان حکومتی این کشور را در عدم تطبیق قانون در افغانستان مقصر دانسته میگویند نقض قانون بیشتر از سوی افراد دولتی صورت میگیرد. با صدای شماری از باشندگان کابل در این زمینه گوش میدهیم.
کسایی که همین قانون ساختن پس خودشون قانون رو نقض میکنن و دولت مردای ما هیچ توجهی به قانون ندارن.
همین کل قانونی تو که هست از دست دولت به در زیر پای شده. فامیلی هر جایی که میبینی اگه موتور دولت هم از فامیلی اول هم غیر را میره. پس بیشتر است که دیگه موتور اون ببینه که اون غیر را میره اون د پیشش دیگه روان میشه.
قانون اساسی تطبیق شده تا اندازه همه بخی تطبیق نشده. مردم بیکار از بعضی کسا را ببین که یک لقمه نان در خانه خود نداره.
رئیس جمهور افغانستان هم این را میپذیرد که حکومت این کشور در تطبیق قانون موفق نبوده است. حامد کرزی با تاریخ 11 دسامبر سال جاری در سخنرانی در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد در کابل، یکی از عوامل ناکامی های حکومتش را در برابر مبارزه علیه فساد عدم تطبیق قانون خواند.
تا که دلایل ناکامی های خود را سنجیم و نیابیم و سرش کار نکنیم، به آرمانی که داریم در مبارزه علیه فساد کامیاب نمیشیم. یک دلیل بزرگش تطبیق نشدن قانون است و اوم از خود دلائلی داره. معافیت است، زور و زورگویی است و زور و زورگویی هم در داخل وطن ما هم توسط خارجی هاست. اردوش است تطبیق قانون در افغانستان مشکلات داره.
با عقیده کارشناسان یکی از راه‌های عملی شدن و تطبیق درست قانون در افغانستان باورمند شدن حکومت این کشور به قانون و دادن آگاهی در رابطه با قانون به مردم است. قانون اساسی فعلی افغانستان در لوی جرگه قانون اساسی در سال 1382 شمسی تصویب و توشیح گردید که دارای 12 فصل و 162 ماده است. رادیو آزادی.
مسئولین ورزشی در ولایات شمال کابل از راه‌اندازی مسابقات بزکشی در زمستان خبر دادند. همکار محمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
مسئولین برگزاری مسابقات بزکشی در ولایات شمال کابل میگویند راه‌اندازی مسابقات عنعنوی بزکشی را بیشتر خواهند ساخت. به گفته مسئولین در موسم‌های خزان و از زمستان اجرای مسابقات بزکشی میان تیم‌های ولایات همجوار به صورت رسمی و عنعنوی در ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر روی دست گرفته می‌شود. برادر آقا یکتن از مسئولین برگزاری مسابقات بزکشی در ولایت پروان با تازگی به رادیو آزادی گفت یک مسابقه میان تیم‌های ولایات پروان و کاپیسا را راه اندازی کردند که در نتیجه آن تیم بزکشی ولایت پروان تیم کاپیسا را 9 در مقابل 6 شکست داد.
ولایت پروان، ولایت کاپیسا، این دو تیم جریان داره. بعضی وقتا از ولایت پنشیر هم اشتراک میکنن. با غیر ولایت پنشیر از خود کابل هم مردمش میان اینجا کت ما مسابقه میته. در طول این 6 ماه که از طرف زمستان است ما این ورزش ما سینمی کار ما است میدونه. فعلا که اینمی جف ما اینمی ولایت موفقیت کسب کرده است همی ولایت پروان.
شماری از تماشاچیان و چاپندازان مسابقات بزکشی جریان مسابقات را یک سرگرمی دلنشین و با ماهیت عنعنوی ارزشمند می دانند.
اسم من ایدی محمد است. از ولایت کاپیسا 7 سال میشه که بزکشی میکنم. اینجا 45 تا هست اسب. دیگه این 45 تا رو تقسیم میکنیم که هم از پروان هست هم از کاپیسا. تا فعلا خب مسابقه هم تو دوستانه بود ما بین خود مساوی یا نه. گوشه دارن دو تیم کنن. تیم پروان الایت کنن کاپیسا را الایت.
اسم محمد تابش است. اینجا از خاطر شوق و علاقه ای که به ورزش بزکشی داریم خواستیم که اینجا تشریف بیاریم و عنعنات کشور ما.
سید آقا بیخو یک جای بیش از 50 سالی بزکشی برگزار میشه. به خاطر تماشای چاپاندازا و بعضی خوشی های دیگه که مثال بخشش میتن چاپاندازا را به خاطر مشترک میکنی.
در این حال مسئولین آمریت ورزشی ولایات شمال کابل میگویند برای راه اندازی مسابقات بزکشی در هر سال با فرارسیدن فصل زمستان آمادگی میگیرند و برگزاری این مسابقات از یک طرف ظرفیت و توانایی های ورزشکاران را بیشتر میسازد و از سوی دیگر راه اندازی این مسابقات بزکشی این عنعنه ملی ورزشی را تقویت میکند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از پروان میریم به ولایت سرپل. ریشه های نباتات طبی و پسته به پاکستان قاچاق میشه. در همین ارتباط نیروهای امنیتی ولایت سرپل 5 نفره به شمول چند پاکستانی دستگیر کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل و جزئیات بیشتر.
در حالی که مسئولان ریاست محیط زیست با همکاری ارگان‌های اجرایی محلی اطلاعیه‌هایی را در حفاظت جنگلات از طریق رادیو تلویزیون محلی سرپل پخش نمودند، اما با آن هم این مسئولان از قاچاق و قطع جنگلات در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. عبدالخلیل غرزوی رئیس محیط زیست ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت هنوز هم قطع جنگلات در سرپل ادامه داشته و این ریاست توان جلوگیری آن را ندارد.
ما که میبینیم مشاهده میکنیم تا همین نزدیکی ها و در همین نزدیکی ها هم قطع میشه، مردم آگاهی ندارن، نمیفهمن مفادی از این را قطع کرده و چی میش سوخت از مواد سوخت استفاده میکنن. از این ما با مراتب پیشنهاد کردیم از دولت خود که بدیل سوختی چوب و چوبای روغنی و ارچه و چوبای دیگره باید دولت تهیه کنه، حکومت تهیه کنه، با مردم از گاز استفاده کنن، دیگه موادایی که مواد احتراقی است استفاده کنن تا جنگلات ما به کلی از بین بره.
رئیس محیط زیست سرپل گفت ما در این اواخر شاهد دستگیری 5 تن از تاجران پاکستانی در ولسوالی کوهستانات سرپل بودیم که به شکل غیرقانونی وارد کوهستانات گردیده ریشه های نباتات طبی را کیلویی 800 دلار آمریکایی می خریدند و به کشور پاکستان غیرقانونی قاچاق می نمودند که ما آنان را تسلیم ریاست امنیت ملی نمودیم.
تاجرای پاکستان به شکل قاچاق بری در اینجا داخل شده بودند در کوهستانات در منطقه های چراس که ما همی اطلاعاتی از این را کمیته های انجمن رضاکار آوردن که این تو مردم های قسم مردم ها آمده در اینجا ریشه های نباتاتی تبیره با ریشه های پسته کیلوی 800 دلار خریداری میکنن که ما ایره عاجل و ریاست امنیت و قماندانی امنیت خبر دادیم و قسمی نوشته کرده بودیم که مطابق به حکم رئیس جمهور این نفرها گرفتار شود که همو دو نفر یکی از ولسوالی فیض آباد بودن، دیگه متباقی 5 نفر پاکستانی ها و مردم های سمت شرقی مو بودن.
در این حال فیض محمد 70 ساله باشنده ولسوالی صیاد که برای فعلا در مرکز سرپل بسر می برد همراه با خانمش غرض عرض به ولایت آمده بود گفت تقریبا 250 اصل درخت او از سوی افراد زورمند روی موضوع خصومت های شخصی قطع شده و به بازار فروخته شده است، اما حالا هیچ یکی از مسئولین عرض او را پرسان نمی کند.
تقریبا 250 تیرک بود، 20 پشه خون بود، 8 درخت توت بود، 2 درخت بادام بود، 2 درخت سیب بود، همینا را همه ایش چپه کرده.
هرچند تلاش نمودیم تا روشن شدن این قضیه، مقامات محلی مربوط به این قضیه را در میان بگذاریم، مگر موفق به این کار نشدیم. با گفته مسئولان ریاست محیط زیست سرپل به نسبت کمبود پرسنل حفاظتی و پایین بودن سطح آگاهی مردم از نقش جنگلات، قاچاق و قطع جنگلات به طور غیرقانونی از سوی زورمندان و مافیای چوب هنوز هم ادامه دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز در جریان بودین و در سال جاری میلادی از رادیوی آزادی شنیدین. البته در مورد مشکلات جاری در جهان شنیدین. جهان در سال 2011 میلادی شاهد تغییرات بسیار بزرگ بود، مخصوصا شرق میانه و شمال افریقا از این تغییرات به شکل قابل ملاحظه متاثر شدند. بهار عرب و قیام‌های مردمی در چند کشور عربی منتج به سقوط رژیم‌های ده ساله در رو کشورها شد. رژیم بیش از 30 ساله حسنی مبارک سقوط کرد و موضوع تا به حد رسید که حسنی مبارک حاله به اتهام کشتار مردم محاکمه میشه، حالت صحیشان خوب نیست و با او هم در چپرکت شفاخانه به محکمه آورده میشه و مورد استجواب قرار میگیره. رژیم 40 ساله معمر القذافی رهبر لیبیا هم سقوط کرد و خود قذافی در گیر مردم آمد و زده زده کشته شد. تازه ترین خبر در تغییرات جهان در سال 2011 مرگ کیم جونگ ایل بود که مراسم عزاداریش ساعت پیش رسما در کوریای شمالی خاتمه یافت. بزرگترین خبر امسال موضوع کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان بود. پاکستان حدود 10 سال منکر بود که بن لادن در خاک او کشور نیست، در حالی که بن لادن به کمک استخبارات پاکستان در ایبت‌آباد در نزدیکی پشاور به سر می برد. این مسئله روابط پاکستان با واشنگتن تیره ساخت تا بالاخره چند روز پیش جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که افرادگرایی های پاکستانی تهدید جدی را برای جهان تشکیل می دن. همی حالات پاکستان در سال 2011 را همکارم جاوید نعیمی در گزارش مفصل گنجانیده. این گزارش با بیانات جو بایدن آغاز میشه، با هم مشنویم.
We know that there are those who believe that
ما میدونیم بسیاری های هستند که به این موضوع باور دارند که در جنگ آمریکا علیه شبکه القاعده ما جنگ را بالای پاکستان تحمیل کرده ایم. اما افرادگرایان خشونت آمیز نه تنها برای آمریکا بلکه برای پاکستان و در واقع برای تمامی جهان متمدن یک تهدید هستند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این موضوع را در ماه جنوری سال 2011 در جریان سفرش به پاکستان ابراز کرده بود. با این پیام نگرانی های پاکستان تا اندازه کاهش یافت، این کشور از همکاری برای سرکوب افرادگرایان خبر داد. اما در پایان سال 2011 واضح شد که این سال پاکستان را از یک متحد در جنگ علیه تروریسم به جبهه جنگ با تروریسم تغییر داد.
Today, at my direction.
امروز تحت اداره من ایالات متحده عملیات مشخصی را علیه یک مخفیگاه در ایبت‌آباد پاکستان انجام دادند. پس از درگیری نیروهای ما اسامه بن لادن را کشتند و جسد او را با خود
دارند.
اعلان مرگ رهبر شبکه القاعده توسط رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 2 مه یک تغییر بازی به حساب می آید. انتظار نمی رفت که بزرگترین تروریست جهان در آنجا باشد، زیرا پاکستان در گذشته همواره گفته بود که بن لادن در خاک این کشور به سر نمی برد. اما او در جای پیدا شد که فاصله بسیار کمی با یک آموزشگاه نیروهای پاکستانی دارد. بن لادن در نتیجه یک عملیات خیلی محرمانه که توسط کماندوهای آمریکایی بدون آگاهی پاکستان صورت گرفت کشته شد. این اقدام باعث خجالت پاکستان و افزایش خشم مردم به خاطر تهاجم به خاک این کشور شد. در سطح منطقه هم ثابت شد که پاکستان یک مخفیگاه تروریستان بوده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان.
جهان درک کنه قسمی که بارها سالها بلکه هر روز گفتیم که جنگ علیه تروریسم در دهات افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در خانه های مظلوم و غریب مردم افغانستان نیست، که جنگ علیه تروریسم در بمباری طفل و زن افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در پناهگاهش است، در تمویلگاهش است، در تربیتگاهش است، نه در افغانستان. ثابت شد که امروز
هندوستان همسایه دیگر و رقیب پاکستان هم عین موضوع را بارها ابراز کرد. همزمان با کشته شدن بن لادن، حملات پیچیده افغانستان به شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است ارتباط داده شد. مایک مولن لوی دریستیز نیروهای آمریکایی در اظهاراتش در ماه سپتامبر به نماینده های کنگره آن کشور گفت که شبکه حقانی طور رفتار می کند که سلاح واقعی اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI باشد. حوادث و تحولات یک سال اخیر در پاکستان باعث خرابی روابط اسلام آباد و واشنگتن شده است، خصوصا پس از حمله ماه نوامبر توسط نیروهای ناتو که در نتیجه آن 24 تن از عساکر پاکستانی کشته شدند. با این حمله رهبران پاکستانی اعلان کردند که در کنفرانس استراتژیک که درباره آینده افغانستان برگزار شد شرکت نمی کنند. همچنان راه های اکمالاتی که از طریق آن تدارکات نیروهای بین المللی از بندر کراچی به افغانستان منتقل می شود نیز برای صدها موتر مسدود شد. پاکستانی ها برای ایالات متحده هم دستور دادند تا از پایگاه شمسی در این کشور بیرون شود. گمان می رود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی از این پایگاه مناطق قبایلی پاکستان که پناهگاه شورشیان محسوب می شود هدف قرار می دادند. اما در یک تحول دیگر، گزارش در مورد توافق مخفی یکی از نزدیکان حکومت ملکی پاکستان با آمریکا نشر شد. در این مورد اتهامات از سوی برخی حلقات وارد شد که اداره ملکی پاکستان از واشنگتن خواسته بود تا کودتای احتمالی اردو این کشور را دفع کند. افشای این معلومات توسط رسانه ها باعث تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان شد.
آمریکا کا جویار ہے،
بچا کے رہتا ہے،
جویار ہے.
تظاهر کننده ها با شعار دوستان امریکا خائن هستند اعتراض های خود را ابراز کردند. اما با افزایش تنش های یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی ماه دسامبر خود تصریح کرد که کشورش نیاز دارد تا در مورد روابط خود با غرب دوباره فکر کند.
We have been compelled to take these steps.
ما مجبور استیم اقدام های را اتخاذ کنیم که برای مسئولیت منافع پاکستان ضروری است. پاکستان به حیث یک کشور با مسئولیت هر کار را که می توانیم برای صلح و ثبات منطقه ما انجام خواهیم داد. اما هیچ وقت برای کس اجازه نخواهیم داد تا منافع مشروع ما را با خطر روبرو سازد.
پخش آوازه ها در مورد یک کودتا، بحران اقتصادی و احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی همه به سراسیمگی سیاست داخلی پاکستان افزوده است. گفته می شود که مشکلات داخلی این کشور اکنون خارجی ها را که در جنگ با تروریسم دخیلن مطمئن ساخته که چشم انتظارشان از پاکستان را بسته کنند. جهان در سال 2011 فقط از رادیو آزادی.
ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد هنایش.
صدها تن از علمای افغان دیروز طی نشست اداره استخبارات پاکستان را با سازماندهی قطرهای زنجیره‌ای در افغانستان متهم کردند. حکومت افغانستان دیروز یک قرارداد 7 میلیارد دلاری استخراج و تفحص نفت و گاز حوزه دریای آمو در شمال کشور را با شرکت دولتی پترولیم چین امضا کرد. یک مؤسسه جرمنی کار توزیع کمک‌های زمستانی را برای مهاجرین برگشته و بی‌جا شدگان در کابل آغاز کرد. ده ها هزار نفر در کره شمالی در مراسم عزاداری کیم جونگ ایل رهبر آن کشور شرکت نمودند. قماندان قوای بحری ایران میگوید اگر ضرور باشد این کشور می تواند تنگی هرمز را به آسانی چون نوشیدن یک گلاس آب مسدود بسازد. انفجار در بزرگترین شهر میانمار حداقل 17 کشته و بیش از 80 تن زخمی به جا گذاشت. هیئت ناظران کشورهای عربی دیروز برای دومین روز پیهم به تحقیقات خود در یک شهر ناآرام سوریه ادامه داد. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بعد از وقفه تقریبا 3 ماه دیروز در قاهره از سر گرفته شد. و بر اساس یک گزارش حکومت چین نقص در دیزاین و ضعف در اداره دلایلی بودند که باعث تصادم یک ریل در ماه جولای در آن کشور شدند که در آن 40 نفر کشته شدند.
آل هم نوبت می رسد به بعث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی که همکارم فریبا واحدی تهیه کرده.
بحث هفته.
سلام، من فریبا واحدی را بپذیرید. به بحث این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. اجرای عملیات شبانگام نیروهای ائتلاف در افغانستان از چند سال به این سو یکی از مسائل مورد اختلاف میان افغانستان و ایالات متحده بوده است، در حالی که حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور این کشور بارها گفته که جنگ علیه تروریسم باید در بیرون از مرزهای افغانستان ادامه یابد و عملیات شبانه و تلاشی خانه‌های افغان‌ها از سوی نیروهای بین‌المللی متوقف شود. اما گفته می‌شود تا حال به این خواست آقای کرزی توجه لازم صورت نگرفته است. ادامه اجرای عملیات شبانگام نیروهای بین‌المللی در افغانستان و کشته شدن غیر نظامیان افغان در این عملیات سبب شد تا یک بار دیگر رئیس جمهور افغانستان انتقاد کند و هشدار بدهد تا زمانی که عملیات شبانگام نیروهای بین‌المللی در افغانستان متوقف نشود، افغانستان با آمریکا سند مشارکت استراتژیک را امضا نخواهد کرد. آقای کرزی در حال در این مورد سخن گفته که مقام‌های ناتو در افغانستان بر ادامه راه اندازی عملیات شبانه در این کشور تاکید کرده‌اند. در این بحث استاد حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب و عدالت و محمد نعیم لالای امیتسی رئیس امنیت داخلی ولیسی جرگه را با خود داریم. قابل یادآوری است که از محمود حکیمی مشاور مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان نیز دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه بنابر دلایل نامعلوم در این بحث حضور نیافتند. پرسش نخستین بحث ما را از آقای فاروقی آغاز میکنیم. آقای فاروقی، به نظر شما رئیس جمهور کرزی ادامه عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی را یکی از معانی اساسی در برابر امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده خوانده، به نظر شما اما این مسئله آیا واقعا مانع امضای سند خواهد شد؟
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما، خدمت جناب حمیده سیب و شنونده های گرامی برنامه شما. عرض بکنم که خواستای رهبری دولت افغانستان از جامعه بین‌المللی و از نیروهای بین‌المللی در افغانستان مبنی بر توقف عملیات‌های شب‌هنگام که باعث تلفات ملکی میشه، در بحث نفس موضوع یک تقاضای مشروع ملت و مردم افغانستان است. شما به یاد دارین که آواز در سال‌های اول از طرف مردم افغانستان بلند شد و سال‌ها پیش وقت بی‌بندوباری‌ها و عدم رعایت اصول برخوردهای نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان باعث تلفات ملکی و کشتار بیرحمانی مردم ما شد. این آوازها از طرف نمایندهای مردم افغانستان، از طرف ریش سفیدها، از طرف بزرگها، از طرف ملای امامان، از طرف جامعه مدنی افغانستان، از طرف حلقات سیاسی بلند شد و دولت افغانستان هم از همون مراحل با این موضوع واکنش بسیار جدی نشان داد، به خاطر از اینکه در مجموع ارزش‌های مقدس دینی ما، شعائر بسیار بلند ملی ما و سایر نوامیسی که پیش افغانا نهایت ارزشمند است، این حکم میکنه که به هیچ وجه امو حرمت ریم خانواده افغان نباید مورد تجاوز قرار بگیره و در خانه افغان هیچ کس حق نداره که شب یا روز داخل شه، خارجی یا داخلی. به همه حالت امروز این نفس بحث است که این یک خواست مشروع دولت افغانستان است و این تاکید را که بر دوستای بین‌المللی کردم. در پهلوی از این اما خواسته های دیگه هم که دولت افغانستان داشته، او را هم ما کاملا در رابطه با این که پناهگاه های اصلی توریستان در بیرون از مرزهای افغانستان است باید از بین برده شود و جلوگیری بسیار جدی از تلفات ملکی در تمام مرزها صورت بگیره، نه تنها که توسط نیروهای بین‌المللی بلکه تمام حلقات دیگه درگیر در جنگ در افغانستان که اونا هم باعث عملکردهای بی تفاوتی از اونا و عدم رعایت قانون جنگ یا قوانین پذیرفته شده بین‌المللی باعث ایجاد تلفات ملکی و ریختن خون افغان بی‌گناه و افغان غیر مسلم میشه. اینها طرف انزجار و طرف تنفر ما هست که نباید شوایی خواست نهایت معقول بوده. اما بحث رعایت حاکمیت ملی افغانستان هر وقت مطرح شده در رابطه با قانونمند شدن حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، اینا بحث‌هایی بوده که ما همیشه به عنوان واقعیت ها، به عنوان بحث‌های قابل تایید گروه ما، حزب ما و حرکت سیاسی ما از موضع‌گیری‌های دولت افغانستان شده. اما اینکه این بحث کاملا تکنیکی ارجاع میشه به امضا و یا عدم امضای توافقنامه استراتژیک یا پیمان استراتژیک یا اعلامیه استراتژیک قرار است افغانستان با کشورهای عضو جامعه جهانی یا در مجموع با جامعه جهانی بکنه، اینا فکر می‌کنم که دو بحث است که با هم بنا بر ملاحظات سیاسی و به خاطر بهره برداری های سیاسی متاسفانه شکل گرفته که طرف سوال است پیش ما و از طرف دیگه این خواست متاسفانه امو حلقات خاص است که از طریق ایجاد تشنج ها میخواین به نفع سیاست های منطقوی و همسایه های ما که در افغانستان منافع مشروع و نامشروعشان هست متاسفانه در جریان 30 سال تلاش کردن در بحران در افغانستان، در ناملایمتی ها در افغانستان، در موجودیت جنگ در افغانستان، در موجودیت ضعف و حاکمیت ملی و حاکمیت سیاسی در افغانستان جستجو بکنن.
آقای فرقی، شما از قانونمند شدن عملیات ها سخن زدین، به نظر شما چی دلیل وجود داره که عملیات قانونمند نمیشه؟
ببینین، یکی از بحث‌ها همین است، وقتی که جامعه بین‌المللی پیشنهاد کردن که ما می‌خوایم توافقنامه استراتژیک با افغانستان داشته باشیم، خود بحث ارائه یک توافقنامه یا یک پیمان و یا یک راهکاری در این رابطه خودش در واقع یک قدم است به خاطر قانونمند شدن. در جریان 10 سال گذشته این صورت نگرفت که بارهایی از طرف حلقات بسیار دلسوز و حلقات بسیار آگاهی جامعه همیشه مطرح شد که باید به هر ترتیبی که میشه ما باید حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان قانونمند بسازیم. نیروهای بین‌المللی 10 سال پیش به افغانستان آمدن به خاطر برنامه‌های خودشان و تحت یک فیصله شورای امنیت ملل متحد که او مشروعیت خود از اون گرفت، ولی وقتی که عملکردهای اون در افغانستان باعث کشتار ها و قتل های غیر ضروری و بی‌رحمانه افراد ملکی در افغانستان شد، این آوازها بلند شده بود. این بسیار واضح هست که اونها امروز میخوان در افغانستان حضور داشته باشن، اعلان شده که تا سال 2014 میباشن و علاقمند هستن برای تداوم حضور خود.
تشکر استاد، برمیگردیم به شما. آقای امیدزای، به نظر شما با وجود که حکومت افغانستان بارها اشدار داده تا عملیات شبانه متوقف شود، اما نیروهای خارجی به ادامه از این تاکید داره، آیا به نظر شما این حاکمیت افغانستان از این پرسش نمیبره؟
سلام به شما و فاروقی صاحب و کارمندای رادیو آزادی. اصل گپ همی است که صحبت از اینجا ما آغاز کنیم که پیمان استراتژیک یا عملیات شبانه همی یک مشکلی کلان است. به همی خاطر همی مشکلی کلان است، همی مشکلی که کلان سخته خود حکومت ما کلان سخته. اول خو که با مجلس بون همی تر حکومت ما پیشنهاد میکرد که عملیات شبانه توقف شوه به افغانه افغانه که خودش افغانه مخالفت از عملیات شبانه را داره، بالخصوص تنها عملیات شبانه نه، هر حرکت که به حساب آزار دادن افغانه میشه او برای افغانه ابرای از اساسه تره.
آقای احمد شیخ، یعنی شما با موزیگری رئیس جمهور کرزی موافق نیستین؟
اگه موزیگری رئیس جمهوری ما خواسته افغانه یا خواست اولس است، خو ما ازیر تایید میکنیم. اگه خواست دو همسایه است پاکستان و ایران که و نمیخواید امید دریزه که امروز با امریکای حکومت ما نشان داد، امید دریزه با پاکستان که سر کونر اندورستان بمباری میکد چرا نشان داد، سر ایران که مداخلات به نیمروز و به فرا مداخله کرد، علی چند کیلومتر خاک ما را غصب کرد با همی وقته اخیر ایران و پاکستان هم. چرا حکومت ما همی تصمیم نگرفت یا رئیس جمهور ما همی تصمیم نگرفت که همی موزیگری را نشان بده؟ همی صحبت ها که از دان رئیس جمهور میبره همی به حساب نیست، همی صرف صحبت تشریفاتی است، افغانا را به احساسات میاره که افغانا به احساسات آورده شوه که این ما به همی خاطر که همی شبانه عملیات بنا میکنیم ما تړون شی امضا نمیکنیم. تړون گفی علیحدہ است، پیمان استراتژیک گفی علیحدہ است، عملیات گفی علیحدہ است. هر عملیات شوانه که سر ولس ما میشه، سر خانه ولس ما میشه که خارجی میکنه یا داخلی میکنه، غیر قانونی است، غیر شرعی است. عملیات میشه چرا از طریق روز نمیشه؟ یکس دستگیر میشه چرا با چیز والی و با ولایت والی ولس با ولسوالی و ولسوال بکریا اونجا ما ملا داریم، کومی کلان داریم، از هر منطقه وکیل داریم، از هر ولایت وکیل داریم، امی ولسی جرگه بری چی است؟ امی مشران جرگه بری چی است؟ از اینجا با عبرای ازی تفاهم شده امی حکومت ما منافع ملی فکر منافع ملی را نمی کنه، فکر منافع شخصی را داره که منافع شخصی چرا کم فایده شوه؟ امی حرکت های حکومت ما که امروز به حساب احساسات بشه، امی وطن و وطن ما را به بحران میکشه. من نمیخوایم نه اجازه میتیم.
خب آقای فروخی، به نظر شما اگر میگن دولت افغانستان احساساتی عمل میکنه تا مردم سرسایش بلند کنه، به نظر شما های امی قسم است و دیگه ای که نیروهای ناتو میگن که عملیات های شبانه مسئولترین را برای دور ساختن فرماندهای شورشیان از نبرد است، آیا عملیات در طول ده سال به نتیجه رسیده؟
بله، ما صحبت های جناب امجیسی به کاملا تایید میکنم. ما خاطر حل مسائل افغانستان که نهایت بغرنج و پیچیده هست، در تصامیم ما احساسات باید کمتر وجود داشته باشه و زیادتر بر تعقل و تعمق سیاسی باید تاکید صورت بگیره. من فکر میکنم در چند نظریه‌های سیاسی که معمول است در نظام‌ها، شکل‌های بسیار ابتذال چند نظریه‌های سیاسی بعضی وقت متاسفانه در جامعه ما منعکس میشه. من فکر میکنم که امروز بحث‌های برخورد‌های سیاسی به مراتب پیچیده‌تر و مراتب در یک سطوح بالا هست، همینطوری که آقای امیدی گفتن. امروز ملت ما بسیار آگاه است، ملت ما دقیقا درک میکنه که در پی این صحبت ها کدام اغراض و اهداف نهفته است. جمهور افغانستان اگر با نشان دادن احساسات به عنوان یک زعیم، به عنوان یک راه دولت مدار، به عنوان یک کسی که در واقع تمثیل میکنه اراده مردم افغانستان در یک نظام دموکراتیک، باید متوسل به احساسات نباشه. بحث های بزرگ دستخوش مسائل کوچک و مسائل احساساتی نباید بکنه. من پیشتر عرض کردم که بحث عملیات های شبانه یک بحث کاملا تکنیکی است و من فکر میکنم که مسئولین تکنیکی ما، مسئولین نظامی ما، شخصیت های متخصص نظامی ما جا داره که در این مسائل و در این موارد بحث بکنن و ایره به عنوان یک مشکل تکنیکی باید حل بکنن، با در نظر داشته اما ارزش‌های بزرگ ملی و مذهبی که ما داریم. و پیشنهاد ما، نظر ما و توصیه ما برای نظام و حکومتی است که از تداوم سیاست‌ها در جریان 10 سال گذشته نتیجه خوب نداد، از اینا اجتناب بکنیم و ما یک صفحه جدیدی را به خاطر تعیین کردن یک سیاست درشت و سیاست دقیق و سیاست معقول خارجی ما بتانیم ورقهای دیگه تاریخ خود با زیبایی و با سرفرازی ورق بزنیم.
بله آقای فرقی، هدف شما یعنی است که امضای سند ما استراتژیک به نفع افغانستان خواهد بود و مشکلات افغانستان حل خواهد کرد؟
ببینید، ما نمیگیم که سند تنها میتونه مشکلات افغانستان، یک قسمت زیادش مربوط میشه به خود مردم افغانستان، به افغان ها مربوط میشه. این سند و سایر اسنادی که در واقع زمینه‌های حمایت نظامی، اقتصادی، سایر مشخصات را بر افغان ها مساعد میکنه، در واقع که زمینه ها را بره استقلال نظر افغان ها در مناسباتشان با کشورهای منطقه، در مناسباتشان و در برخوردشان با تروریسم و با عواملی که در افغانستان بی ثباتی ایجاد کرده، بر زینا زمینه ها را مساعد میکنن. و ما اگر این تعهدات و این پیمان ها و این امکانات نداشته باشیم، افغانستان یک بار دیگه میره به مراحلی که ما شما تجربه کردیم در دههای 90، که ما هنوز متاسفانه بنابر نبود ساختارهای بسیار قوی امنیتی با نبود ساختارهای قوی سیاسی و اجتماعی، ما قادر به جلوگیری از مداخلات غرزانه و غرزالود و مغرزانی همسایه و کشورهای منطقه که در بازیهای بزرگ منطقوی افغانستان مرکز و یا محراق جنگ و مراکز استخباراتی از ایناست، ما نمیتونیم اهداف و منافع بزرگ ملی خود را تضمین و تامین بکنیم.
تشکر آقای فاروقی. آقای مدزی، گفتم میشه یک نوع فضای بی‌اعتمادی میان نیروهای خارجی و نیروهای افغان وجود داره. به نظر شما چنین مورد وجود داره؟
اول خو امی است که حکومتی موجود ما پالیسی داخلی او خارجی را نداره، نه پالیسی داخلی خوب جور کده نه پالیسی خارجی را جور کده. امی بی اعتمادی بین یک بار دیگه امی مشکل افغانستان را زیاتر میسازه، کمتر نه. یک بی اعتمادی است، یک هماهنگی است بین حکومت ما خودش امی ارگانای ما امانگی وجود نداره، بین خارجه و حکومت ما امانگی وجود نداره. امی مشکل چی است؟ بس با امی دور میخوریم که پالیسی نداره، که یک حکومت خوب پالیسی داشته باشی امی مشکل افغانستان حل بود، اگه یا داخلی یا خارجی.
آقای امیتزای، شما از قانون شکنی از قانون ساختن قانون یاد کردین. آی ولسی جرگه کم قانون در مورد عملیات چبنگام تا حال ساخته؟ اگه نساخته چور تا حال نساخته؟
با دور 15 ما گف نمیزنیم، با می خاطر با دور 15 ما به ولسی جرگه نبودیم. کاش که امی قانون دوره 15 امی را جور میکردیم، یک چند تا قانون جور کده، خو امی قانون که به حساب امی عملیات شبانه است، امی قانون مهم قانون است، امی باید جور شوه. خب مشکل به چی است؟ داخلی ولسی جرگه حکومت، حلقای حکومت او خارجه سر ولسی جرگه امی پیشار آورده که از رقم چیزا ممانی شوه. ما خو امی رقم قانون که جور شوه امی تر که به حساب شبانه عملیات یا به متر یا قانون که جور شوه یا قانون اساسی را رسمی وقت داده شوه یا متر یک چیز به اداره ما جور شوه، خو خودشی جلوی امی کس که خیانت بکنه به افغانستان، به هر بخش که به فساد باشه، به مواد مخدر باشه یا به نقض حقوق باشه، می خودش جلوی امی خیانت را گرفته میشه.
آقای فاروقی، قسمی که در ماده 6 اعلامیه جرگه عنعنوی هم تاکید شده که باید پروسه عملیات افغانی شوه، به نظر شما آیا تا اینده نزدیک این پروسه افغانی خواهد شد؟
ما پیشتر هم عرض کردم که یک ضرورت بسیار جدی هست و مردم افغانستان نه تنها در جرگه عنعنوی بلکه در تمام بحث های سیاسی در جایی که آواز مردم بلند است میشنیم که مردم آرزومند توقف امی عملیات های شبانه هستن، به خاطر که امنیت افراد ملکی رو به خاطر انداخته و باعث تلفات ملکی میشه. تا جایی که ما از طریق وسایل اطلاعاتی جمعی آگاهی داریم، مشکلی که وجود داره مشکل تکنیکی هست، نه مشکل سیاسی و مشکل استراتژیک، به خاطر اینکه جامعه بین المللی که به خاطر مبارزه علیه تروریسم اینجا آمدن و در مشارکت با حکومت افغانستان و همکارای منطقویشان میخواهند این پدیده را در برابرش مبارزه بکنن تا تامین کرده باشن منافع بزرگ خود و منافع منطقه را، اونها برنامه های دارن برای از بین بردن لانه ها و از بین بردن مراکزی که اونها میتونن دهشت افغانی بکنن و تروریسم در واقع تقویت بکنن. اونها هم به این معتقد هستن به خاطری که پیام مردم افغانستان است و این پیام بارها از طرف دولت افغانستان، از طرف پارلمان افغانستان، از طرف حلقات سیاسی افغانستان، از طرف جامعه مدنی افغانستان به توجه جامعه جهانی رسانده شده که مردم افغانستان از این رنج میبرن. این موضوع تنها موضوع حکومت افغانستان نیست، موضوع تمام حلقات در داخل افغانستان است که متبلور بیسازن آرزومندی های مردم افغانستان. منتها اونا اعلان کردن که یک ضرورت هست، ضرورت است به خاطر ازی که هنوز امو آسیب پذیری های جدی که نظام افغانستان، امنیت افغانستان و یا سلامت نظام افغانستان و منافع جامعه جهانی بتانه در او تضمین باشه، امو آسیب پذیری ها هنوز رفع نشده. به خاطر اینا به این عملیات ها ارج میگذارن و این عملیات ها را تلاش میکنن که تکنیکی تر، موفق تر و بدون تلفات انجام بدن، که یک بحث تکنیکی است. یعنی ضایعاتی که در مقیاس تعداد عملیاتهایی که اجرا میشه تلاش شده که بسیار دقیق باشه، بسیار حساب شده باشه.
بل فرقی صاحب، اگر نیروهای ناتو همچنان به عملیات چون ادامه بده و آقای کرزی هم سند استراتژیک امضا نکنه، این چه عاقبتی را به دنبال خواهد داشت؟
من فکر میکنم که هر دو میتونه پیامد خراب داشته باشه، به خاطر اینکه اگر عملیات های شبنگام کماکان ادامه پیدا میکنه و به مردم ملکی و بیگناه ما صدمه میرسه، به فکر میکنم که باعث انزجار بسیار شدید ملت میشه و ملت افغانستان جدا از این متاثر هست. به او خاطر یک حکم است بر جامعه جهانی و بر نیروهای بین المللی و ناتو که اینا باید هر چیز زودتر یا این عملیات ها را متوقف بسازن و یا اگر این عملیات ها ضرور است باید تلاش کنن که از لحاظ تکنیکی نیروهای افغان را تجهیز بکنن و این مسئولیت به اونها انتقال بدن تا لااقل فشار کم شود. اگرچه به هیچ صورت مداخله هیچ کسی بالا افغان باشه در حریم خانواده یک افغان که او میتونه تهدید کنه همو محرمیت خانه را، این به هیچ وجه مجاز نیست. اما اگر باز هم نیاز است به خاطر مسائل بزرگ مردم افغانستان، به خاطر امنیت مردم افغانستان، به خاطر ثبات در افغانستان، به خاطر مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی، باز هم شاید بر ملت افغانستان که همیشه قربانی دادن، باز هم شاید قربانی ها را متحمل شوند. به او خاطر این حکم ضروری هست. و از طرف دیگر بر دولت افغانستان هم ضرورت است با بهانه گیری ها و با این رقم بحث ها را پیشکش کردن در یک چند زنی های سیاسی، این بحث های بزرگ منافع ملی افغانستان نباید به مخاطره بندازن، نباید چانس بدن که تا از طریق ایجاد یک فضای مخشوش دشمن های افغانستان و اونایی که بی ثباتی افغانستان آرزو دارن و ما به صورت تاریخی تجربه کردیم، نباید در آسیا به زون آب ریختن بشه.
تشکر استاد. آقای مثلا برمیگیم به شما، وزارت دفاع افغانستان می اگر جامعه جهانی با نیروی افغانستان بیشتر همکاری کند تا ظرف چند ماه آینده نیروهای افغان مسئولیت‌های عملیات شبانگام به دوش می‌گیرند، در حالی که نیروهای ناتو میگه که نیروهای افغان به زمان بیشتر نیاز دارد تا این مسئولیت‌ها را بگیره. به نظر شما یک نوع عدم هماهنگی را بین نیروها نشان نمی‌دهد؟
صحبت‌های وزارت دفاع را ما تایید می‌کنیم. افغانا عمیق توان داره، یک مشکل داخلی است، یک مشکل بیرون از مرز است. او سعید که به دست نیروی امنیتی ما هست یا افغانی ما هست، او به او اندازه علی کافی است، خب ضرورت داریم، کافی است. ما امیتر مصاحبه کنیم که به دست دشمن چه کدام سعید هست، چی داره و کدام از کدام سلاح استفاده میکنه. از او قدر که اردوی ما، پلیس ما، امنیتی ما تکویه است. افغانا خودش و اردوی ملی یا پلیس ملی امیتوانه لیداره که خود عملیات اجرا کنه، یا شوانه باشه یا روزانه اجرا کنه. یک امی است که افغانه امی هر چیز ضرورت داره که بگه که ما امیر ضرورت داریم، توانه داریم، حالی که امی عسکرای ما از سرحدات افغانستان که دیپا میکنه یا به ولایت ها که است یا خود داخل که است، امیر ما مقایسه کنیم با امرای دشمن، مقایسه کنیم که ما اردوی ما به چی اندازه است، دشمنی ما به چی اندازه است. اصل گفت که شما که گفتیم، اصل چیز که مشکل داره با افغانستان، مشکلی چی است؟ امانگی بین نیروهای خارجی و داخلی ما نداره. دیگه مضمون که است با افغانستان که روز به روز امی مشکل که زیاد میشه، مکافات او مجازات نیست. یک کس که با برای افغانستان خدمت کنه، یک سایمان صاحب یا عسکر یا جنرال یک چیز، با او مکافات ما خود ندیدیم که مکافات داده شده، و کس که به خیانت متهم شده به او ما ندیدیم که مجازات شده. به همین خاطر روز به روز امی مشکل به افغانستان زیاد میشه، کمتر نمیشه.
خب آقای امید، به نظر شما کدام پیشنهادات شما پیشنهادات را دارین که تا عملیات های شبانگام متوقف شود؟
ما صحبت فاروقی صاحب تایید میکنیم که با امی جنگ که بین دو گروف یا جنگ باشه، با امین جه الوا توزیع نمیشه، امی جنگ است، مرمی است، حتما یک و دیگر را میزنه. با کسی کس که توپنگ به دست توپنگ باشه و به دیگر کس با مخالف حکومت به دست توپنگ است، با دست حکومت هم توپنگ است، او از دو طرف فیر میشه، حتما امین جه تلاپات میبینه. یک امی تلاپات است، یک امی شبانه عملیات است که سر خانه افغانه ولسی ما اجرا میشه، که هر روز ما شهید امی هستیم که تلاپات ما میتیم. به چند ولایت ما تلاپات دیدیم، به کنر چه که تلاپات دیدیم، به پکتیا و پکتیکا چه که تلاپات دیدیم، به کندهار، به امیتر، به زیاد ولایت ها ما امی تلاپات دیدیم. امی خودش یک مشکلی کلان است. امی مشکل چی رقم
حل میشه، امی رای امی مشکل چیست، امی خودش والی، اگر والی ما اونجا داریم، کماندان داریم، امنیت داریم، ولسوال داریم، کماندانی ولسوالی داریم، اونجا کلانا داریم، بکریجات ما کلانا داریم، افغانا یک کلتور داره، بکلان خود احترام داره، از ای که همانگی شوا امرای از ای کلانا به همانگی امی عملیات خود به خود گمشه. دیگه اصل مضمون امی است که تروریزم یا جای تروریزم یا جایگاه تروریزم افغانستان نیست، از افغانستان تروریزم بیرون شده، امی با مملکت امسایه است و تقویه امسایه میکنه، بن لادن با پاکستان پیدا شد. اصل مشکل که برای ما افغانا ایجاد کده، امی دو تا همسایه برای ما ایجاد کده، افغانا را نمیمانه که افغانا به پای خود استاد شوه یک خوب حکومت
داری بشه. تشکر آقای فاروقی. به عنوان پرسش اخیر بس ما، شما کدام راهکارا را برای بهبود یا رای حل به خاطر این معضله پیشنهاد دارین؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که با رفتن به همی ایجاد حالت تشنج در مناسبات، فاصله مردم افغانستان هم روز به روز از دولت افغانستان بیشتر میشه و هم تأثیرشان از جامعه جهانی هر روز بیشتر میشه. به خاطر تاکید ما بر این است که هر دو با تعقل برخورد بکنند، هر دو با درک دقیق واقعیت ها از کشاکش ها و از ایجاد فاصله ها ما بینشان، از عدم هماهنگی، از اینا جدا بپریزن و سعی باید بر تعمیم حکومت داری مسئول باید گرفته شود، تقویت شود مردم سالاری و ارزش های دموکراتیک و افزایش مشارکت شهروندان در مجموع در سرنوشت کشورشان و در عین حال تقویت حاکمیت ملی افغانستان، هم نظام افغانستان و هم خارجی ها باید جدا در این عرصه توجه بکنن. این خود به خود فاصله های مابین حکومت و مردم، مابین نظام و مردم و فاصله ها مابین خود لایه های اجتماعی که در داخل اجتماع امروز متاسفانه به این شکل ایجاد شده، اینا کم میشه، مردم همکاری میکنن در پروسه مصالحه، در پروسه مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی و در بخش تقویه نهادهای نظامی و نهادهای امنیتی که عمو آسیب پذیری های ما را که از رهگذر مداخلات منطقوی جدا متاثر است، این آسیب پذیری ها را خم میکنه، نظام مردم و نهادهای قانونی را باعث تقویتشان میشه و بالاخره همین اندیشه ها و تشویش هایی که امروز ما و شما داریم و دستنگری ما به بیرونی ها، چی از لحاظ اقتصادی و چی از لحاظ نظامی و تداوم همکاری های استراتژیک نظامی، در واقع اونا را کم میسازه و ما را به عنوان کشور سرفراز، به عنوان کشور مستقل، به عنوان کشوری که حاکمیت ملی ما در مجموع 100% میتونه تامین شه، این زمینه ها را برآورده میکنه. مردم ما هم از این تهاجمات و تعرضات، از این تلفات غیر ضروری و تلفات بسیار نادر استی که برشان تحمیل شده، از این به صورت نجات پیدا کرده.
تشکر استاد. بس این هفته میز مادر رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. از میمانان گرامی ما هر یک حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت و محمد نعیم لالای امیدسی رئیس امنیت داخلی ولیسی جرگه اظهار سپاس که در بس ما اشتراک کردین. در این بس از آقای محمود حکیمی مشاور وزارت اطلاعات و رسانه حکومت هم خواسته بودین تشریف بیارن اما آنان تشریف نیاوردن.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری
کی از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مونده تا بابادی چند شب مونده تا بابادی مونده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نون کاغذ پران بده ای دوست تا کی از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست